بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.
بحث در مسئله اولا از مسائل 11 گانه بود که در باب ربا مسائل مهم بود. بحث کردیم این مسائل 11 گانه رو در تحویل وسیله در آخر کتاب عرض بیان فرمودن. بحثمون به اینجا رسید که ربا حرام است، ربای قرضی به هر شکل و به هر صورتی باشه، و تا به اینجا 3 دلیل برای عمومیت حرمت ربای قرضی ذکر کردیم. اول اطلاقات آیات و روایاتی که کلمه ربا درونه، و کلمه ربا دیدیم عامه، تمام انها شرایط رو میگیره، خواه زیادی عینیه باشد یا زیادت صفتیه یا شرط فعل یا شرط منفعت یا شرط انتفاع، تمام این اقسام 5 رو شرح دادیم و گفتیم شامل می شود. دلیل دوم ما احادیثی بود که می گفت کل قرض یجر نفعا فهو حرام، هر وامی که منفعتی به طلبد این رباست و این حرامه، و این هم عام بود و تمام منافعی رو که تصور میکنیم شامل میشد. سوم هم احادیثی بود که میگفت قرض فقط یه شرط داره و اون رد مثله، و اون که میدیم باید مثلش رو برگردونه، هرچه اضافه بر مثل باشد داخل در عنوان رباست و حرامه. حال اینجا بحث ها رو دنبال کردیم، امروز میریم سراغ آخرین دلیل، دلیل چهارمی هست در مسئله حرمت اقسام ربا. و اون دلیل احادیث خاصه است. تا به حال عمومات بود، عموم کلمه ربا بود، عموم یجر منفعتن بود و عموم شرط بود. حالا میریم سراغ یه سلسله احادیث خاصه که این احادیث هر کدامش در یکی از شاخه های رباست. حدیثی میگه اضافه عینیه اشکال داره، حدیثی میگه اضافه صفتیه اشکال داره، حدیثی میگه اضافه فعل اشکال دارد، حدیثی میگوید اضافه منفعت، حدیثی میگه اضافه انتفاع. بنابراین در این دلیل چهارم سر و کار ما با عمومات نیست، بلکه سر و کار ما با احادیث خاصه است که هر کدام در یکی از شاخه های رباست. نفی معادا هم نمی کنه، اثبات شیء نفی معادا نمی کنه. هر یک از شاخه های ربا حدیث خاص خودش داره، و این حدیث هم تقریبا متعدده، ولی من از هر کدام از این شاخه های 5 گانه یه حدیث برای شما میخوانم. بقیهش هم میتوانید در همین ابواب ربا در وسائل مستدرک ملاحظه کنید، و چون حدیث متظاهر است نیازی به بررسی اسنادم ندارد. فرق نفع و انتفاع رو روز اول که این بحث رو مطرح کردیم عرض کردیم. یه وقت انسان مالک منفعت میشه مثل اجاره، یه وقت مالک انتفاع میشه مثل آریه. آریه انتفاعه، اجاره تملیک منفعته، و احکام این دو با هم تفاوت زیادی داره. خب اولا میریم سراغ حدیثی که در باره زیادی عینیه است. حدیثی است از قرب الاسناد به سندهی عن علی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر سلام الله علیه. در قرب الاسناد و سند قرب الاسنادی بحث و اشکالی هست، اشکال معروفیه، ولذا اگر در یه مسئله تنها یه حدیث داشته باشیم از قرب الاسناد، قناعت کردن به اون برای اثبات مطلب خالی از اشکال نیست، زیرا سند قرب الاسناد فیه بحث بین علماء رجال. در هر حال چون احادیث متعدد داریم، بعد اون متن سند قرب الاسناد من میکنم، چون سند قرب الاسناد من نوشتم تمامشو، تا عرض کنم ایرادش کجا هست، یه روز انشاءالله بهش اشاره میکنم. ولی احادیث متعدد در این زیادی علمیه داریم، زیاد. فعلا ازا یه حدیث شم سندش اشکال داشته باشه متضافره و تضافر جانشین صحت سند میشود. به هر حال قرب الاسناد به سند یعنی علی ابن جعفر و اخیه موسی ابن جعفر علیه السلام قال و سألته عن رجل اعطا رجلا مئت درهم، سوال کردم از کسی که صد درهم به دیگری داد، الا ان یعطیه خمسه دراهم، گفت که 5 درهم اضافی به من بده. در واقع اینها 5% معلوم میشه معیار ربای اون زمان بوده، الان هم بر همین محورها دور میزنه. 4% تو بازار اگر خیلی با انصاف باشه 3%، بی انصاف باشه 5%، متوسط باشه 4%. به هر حال الا ان یعطیه خمسه دراهم او اقل او اکثر، یا بیش از خمسه یا کمتر از خمسه. قال حاضر بل محض، حاضر بل محض، این روای خالصه، این زیادی عینیه است، قدر مسلم و متیقن همون زیادت عینیه است که انسان 1000 تومن بده 1100 تومن بگیره، 10 من بده 11 من بگیره، اینا زیادی عینیه است. یه حدیث 18 باب 19 است از ابواب قرضه، حدیث 18 باب 19 از ابواب قرض وسائل. و اما شاخه دیگری زیادی رسمیه بود، یعنی 100 درهم و 100 درهم میگیره، اما درهم درجه 2 داده درهم درجه 1 میگیره، زیادی رسمیه است، کیفیت اضافه شده، کمیت مسلم در بازار قیمت درجه 1 و درجه 2 فرق میکنه، اگر قیمت یکی باشه که ربا نمیشه، زیادت عینیه داره. حتی اگر اسکناس کنه بده، شرط کنه اسکناس نو به من بده، چون مختصر تفاوتی اینا دارن که گاهی اسکناس نو به تفاوتی داره، اگر نداشته باشه نه، این زیادیه چیزی نیست. حدیثی درباره زیادی وصفیه داریم، یه نمونه شو عرض میکنم، شاید به حدیث متعدد دیگری هم در همین زمینه داشته باشیم. حدیث حلبی است، عبید الله الحلبی تصدیقات رواته عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا اقرضت الدراهم، دراهمی رو قرض بدی، ثم جاءك بخير منها، بعد درهم بهتری بیاره، اینها عیارش کم و زیاد داشت نسبت به اون درهمی که میاره، اون درهمه های دوم مرغوب تره و رواج بیشتری در بازار داره و ارزش زیادتری داره، کیفیت بالاتر از اونه و ارزش بیشتره، فلا بحثم، عیبی نداره، خودش مایل باشه بهتر بیاره ما مانعی نداره. اذا لم یکن بینکما شرطن، اذا لم یکن بینکما شرطن، در اونجایی که شرط نکنی من 100 درهم شکسته میدم، 100 درهم سالون بعد از 3 ماه به من بده. اگر شرط نکنی عیب نداره، اگر شرط کنی آوهی زیادتون کیفیه وصفیه لا اینیه، یکی از شاخه های ربا هم زیادی وصفیه بود. این حدیث هم حدیثیه که باب 20 بود از ابواب قرض، حدیث اول باب 20 از ابواب قرض در وسائل شیر. و اما سوم و چهارم، یه حدیث اینجا میخوانیم که هم زیادی منفعت درش هست هم زیادی انتفاع، هر دو. زیادی عینیه نیست، اضافه بر درآمد نمیگیره، اضافه بر اوصاف نمیگیره، اما شرط میکنه اون مرکب تو هم بدونم یه روز سوار بشه. این در واقع منفعتی رو میخواد یا انتفاعی رو میخواد، یا به صورت مثل اجاره است تملیک منفعته، یا مثل آریه است تملیک انتفاعه. حدیث محمد بن قیسه که تا به حال چند بار این حدیث خوندیم، یه زیلی دارد، زیلش رو شاید نخوندیم، اون شاهد ماست. محمد بن قیس خودش از ثقاته، عن ابی جعفر علیه السلام و فی آخره ها، در اون آخر حدیث جمله است اون شاهد ماست. و لا یأخذ احد منکم رکوب دابه، وام که میگی شرط نکن مرکب تو رو هم یه روز یه هفته به من اضافه بده. و لا یأخذ احد منکم رکوب دابه او آریت متاع، هم منفعت هم انتفاع. یشترط من اجل قرض ورقه، یشترطه من اجل قرض ورقه، یعنی شرط کنه به خاطر اینکه من درهم به تو ورق، یعنی درهم به تو آریت دادم، رکوب دابه یا آریه متا، فلان فرش رو آریه به من بده، فلان برنامه رو آریه به من بده، یه چیزی به عنوان آریه بخواد، یه همچین شرطی نباید بکنی. خودش بدهد مانعی نداره، کار انسانی کرده، اما شرط ضمن العقد نمیشه. بنابراین این حدیث هم شاهدی میتواند برای منفعت باشه، هم شاهدی برای انتفاع. در این که رکوب دابه اگر ظاهر در منفعت نباشه اطلاق داره، هم آریه رو میگیره، هم منفعت رو میگیره، هم انتفاع رو میگیره، هر دو رو میگیره. بنابراین سوم و چهارم، شاخه سوم و چهارم ربا برای ما در اینجا ثابت شد که روایت خاص دربارش داریم. بحثمون فعلا از احادیث خاصه است که در هر یکی از این شاخه ها وارد شده و من از هر کدام یه نمونه رو خدمت شما خوندم. باقی من شاخه پنجم چی بود؟ شرط فعل بود. شرط فعل یعنی چیزی وام به دیگری بده، شرط کنه پیراهن من رو هم بدوز، اتومبیل من رو هم تعمیر کن و خانه من رو هم بیا نقاشی کن، به شرط فعلی بکن. زیاد صفات گفتم دیگه، به خیر منها، حدیث به خیر منها درهمی میده، بعد درهم خیر منهایی میگیرد. فرمود اگر شرط نکنن جایزه، محکومش این است اگر شرط بکنن جایز نیست. صفات جلو انداختم من، فرق نمی کنه. یا خودش عمل بکنه شخص مدیون، یا به هزینه او شخص سادسی عمل کنه، علا کل حال مدیون موظف باشه به فعلی، یا مباشرتا یا تسبیبا، هر کدام باشه زیادی رباست حرامه. حدیثی که شاید این معنا میشه حدیث جمیل بن دراجه، حدیث 12 باب 19 است. 12 باب 19 از ابواب قد. بله؟ حدیث قبلی هم 11 19 بود. چند بار خونده بودیم این حدیث محمد بن قیس رو 11 19 بود. و اما این حدیث جمیل بن دراج که حدیث 12 باب 19 است، خوب دقت کنید مضمونشو. ان ابی عبدالله علیه السلام قلت اصلحک الله. این اصلحک الله ترجمه فارسیش اگر بخوام اینطور بکنیم، خداوند شما رو اصلاح بکنه. البته کسی درباره امام معصوم یه هم شرطی بزند نهایت بی ادبیه، ولی اصلحک الله در عرف عرب به معنی این است که خداوند سلامتی به شما بده، خداوند اصلاح امور به شما بده. اصلحک الله معنیش اینه، من ده سلامته. قلت اصلحک الله انا نخالط نفرا من اهل السواد. انا نخالط نفرا من اهل السواد. اهل سواد معمولا به مردم عراق می گفتن. علتش هم این بود که زمین های حجاز درختی نداشت، زمین بیاز بود. اما از حدود حجاز که می آمدن به طرف عراق، از دور چشمشون می افتاد به نخلستان ها و اونها. نخل ها از دور اگر انسان نگاه کنه سبز تیره و رو به سیاهی از دور به نظر می رسه، و لذا زمین های اونها رو زمین های سیاه می نامیدن که از دور به نظر سیاه می رسید و زیر درختان پوشیده بود. انا نخالط نفرا من اهل سواد. ما با جمعی از مردم عراق مخالطه داریم، ارتباط داریم. فنقرضهم القرض، وام به اونها میدیم. و یصرفون الینا قلاتهم، در عوض اونا هم قلاتشون به ما میپوشن. ما وام به اونها میدیم، وام اون که برمیگردونن هیچ، یه امتیاز هم برامون قائلن، وام این از قلاتشون رو به ما میدن، ما سود قلات اونها رو میبریم. فنبی اوها لهم به اجر، قلاتشون رو به ما میدن، ما محق العمل کاری براشون میپوشیم. نبی اوها لهم به اجر یعنی حق العمل کاری میکنیم، میفروشیم هر یه منی فلان مقدار به ما سود میدن. ولنا فی ذالک منفعه، ما در اینجا منفعتی میبریم، سودی میبریم. خب در اینجا وام میدن، مثلشو میگیرن، اما اضافه فعلی هم هست. وان این که قلاتشون رو در اختیار میذارن که اینا حق العمل کاری کنن و یه امتیازی در این حق العمل کاری گیرشون بیا. قال فقال لا بس، فنود عیب نداری، شرط نکنید عیب نداری. ولا اعلمه الا قال، معنیش اینا از زیدش معلومش. ولا اعلمه الا قال، یعنی عبارت این بود، عبارت سوال کننده جمیل بن دراج، ولولا ما یصرفون الینا من قلاتهم لم نقرضهم. شاهده. ولولا ما یصرفون الینا من قلاتهم لم نقرز هم، اگر اینا قلاتشون رو به ما ندن، حق العمل کاری نکنیم، ما بهشون وام نمیدیم. معنیش این از شرط نیست در ذهن ما آمده، داییه. ما میایم یه وام هایی به اینا میدیم، اینا هم در جای خودش قلاتشون میان در اختیار ما میزن، حق العمل کاری میکنیم، یه سفر هم یک سوی هم از اینجا آیدون میشه. اگر اونا قلابشون به ما ندن ما وام بهشون نمیدیم. در واقع این شرط مزمر نیه، یه شرط مزمری داریم، یه شرط مذکوری داریم، یه دایی داریم که میرسیم در مسائل آینده تعبیر به دایی رو خواهیم داشت. دوایی قرار نداریم. در بعض احادیث داره یه آقاییست به ما وام میده، ما بعد از آنی که وامش برگردوندیم یه هدیه میدیم برای این که بعدا هم که وام میخواهیم به امون بده. آقاییست به ما وام میده، ما بهتر از اون رو بهش برمیگردونیم. حسن القضا تعبیر داره در حدیث، حسن القضا میکنیم یعنی ادای بهتر به امید این که در آینده تشویق بشه به ما وام بده. در حدود داییه، دوایی نه شرط، شرط مذکور نه، شرط مزمر هم نه، در حدود دواییه. من میدونم فلان که از آدم خوبی انسانیه، وقتی که ما وام بهش بدیم اونم فردا ما وام میخوام وام میده. شرط نکردم من وام میدم به شرطی که تو وام میدی. اینا مثل این که همسایه ها مهمان برای من آمد، میرم خدای همسایه میگم آقا فلان مقدار ظروف به ما بدی، میدم. اونام میدونن وقتی برای اونا مهمان آمد اونا بیان به شما میدیم. اینا شرط نیست، من ظروف وام میدم به شرط اینکه شما وام میدیم. یا مثلا فلان کس مراسم عروسی داره، ما کادو برشون میبریم به این امید که وقتی ما مراسم داشتیم اونا هم کادوها رو بیارن. داری شرط نمیکن مردم به هم، ما کادو میاریم حواستون باشه به شرطی که شما بیاریم، ما برای بیمار شما هدیه آوردیم به شرطی که شما بیاریم، ما وام بهتون میدیم به شرطی که شما وام. اینا شرط نیست در بین مردم، بلکه یه نوع دواییست که در باطن معاملات انسانی با هم داشته باشن. نه نمیدیم، نه اینکه نمیگیم بهشون، نمیگیم که اگر قلاتو ندید ما وام نمیدیم. همین اندازه اگر دیدیم اونا خودداری کردن از قلات، ما هم خودداری میکنیم از وام. به همینه، یعنی دواییه، یعنی در حد داییست که اشکالی نداری. به فرضی که میرسیم فرق دایی و شرط ما میرسیم، اینو عرض میکنم، این جز مسائلیست که مطرح میشه صریحا. به فرض که این حدیثم ابهامی داشته باشه، با توجه به اینکه اگر شرط کنم قطعا رواست و حرامیه، ابهام هم داشته باشه به قرینه سایر روایات، باید حملش کنید در اون جایی که در حد شرط نباشه، بلکه فقط در حد یک دایی بوده باشد و انگیزه و محرک به سوی این کار. نتیجه این شد که در اینجا شرط فعل نشده و حلاله. مفهومش اینه اگر شرط فعل بشود حرامه. پس یکی دیگه از شاخه‌های ربا که شرط فعل است به وسیله مفهوم این احادیث ثابت می شود. شرط و دایی فرقش اینه، شرط آن است که جزء انشاء، یعنی در انشاء معامله هست. شرط میکنیم که مسکن حق زوجه باشه، زوجه رو از این مشهد بیرون نبر، مسکن به اختیار او باشه. شرط کرده در ضمن عقد نکاح شرط مباحیه و باید به این شرط هم عمل. این شرط میشه ضمن عقد انشاء. یا قبلا پدر این، پدر اون، دختر، داماد، عروس می نشینن با هم صحبت میکنن، حرفاشون میزنن، میگه من از مشهد بیرون نمیام، من اون جایی که هستم باید با من باش، غیب خوب قبول. بعد انکهتو که میگه و قبلتو میگه، شرطو ذکر نمیکنن ولی قبلا حرفاشو زدن، قبلا قرار مداراشو گذاشتن. حالا که میگه انکهتو قبل تو، معنیش این است علی شروط سابقه، این شرط مبنی و علیه. اما یه وقتی شرط به عنوان انشاء در ضمن عقد نیست، لا صریحا ولا مزمرا. همه اندازه من میدانم فلان کس یه آدم دست و دل بازیه، وام که بهش بدم بیشتر میاره، آمد از من وام خواست، میگم بفرمایید. نه قبلا چک و چکی بهش کردم، نه قرار دادی، نه حرف. میدونم یه همچه آدمیه، این داییه، انگیزه است. چرا به دیگران وام ندادی؟ برای اینکه این وقتی آمد یک صندوق میگه هم امرای اون وامش میاره، یه جعبه شیرینی هم برمیداره میاره. آیا قرارداد بستی؟ به شرط حاضر گفتی؟ نه. قبلا صحبت کردی؟ مبنی علیه عقد؟ نه. اصلا یک فرمان هم نگفتیم. میدونی همچی آدمیه، ساختمانش همچی آدمی. بله، اما شرط من با اون نکردم فردا اگر صندوق شیرینی نیاره، صندوق میگرد نیاره، بگم آچه نروازی میگیم ما قراردادی با شما داشتیم. مگر این قضا اصلا هست نمی کنی. دوایی نداره، روایات داریم، دوایی نداره. اینا ما علینا اثباتو روایات ائمه امام صادق فرموده این خارج نمیشود از قضا دستمه. حالا بنده بگم میشه، اینا داریم روایاتش داریم، میخونیم، یه عجل نکنیم. احادیث مسائل رو هم قاطی نکن، ببین مسائل رو هم قاطی نکن. ایشون گفتم شاید ما مسافر باشیم و نباشیم، فرق بین دایی و شرط مزمر چیه؟ من خارج از بس اشاره کردم فرقش چیه. به الا اینها روایات داره و روایات متعدد هم در این مسئله ظاهرن وارد شده که می فرماید دوایی اشکالی نداره. بعدن هم بهش بگه آه چرا صندوق میگه نهازیم، ما با هم قرارداد اینا داشتیم، آقا مگر ما با شما شرط داشتیم که رامی که داری صندوق میگه از بیاریم. شرط آن است که داخل در انشاء عقد باشد، یعنی عقد از تو به شرط تو انشاء. دایی بیرون از دایره انشاء است و در انشاء عقد وارد نیست. بقیه هنا امران، دو تو مطلب باقی مونده، در این میرسیم به آخر مسئله. این مسئله اول رو که ما عنوان کردیم تعرض کردم، مسئله مهم تقدیر الوسیله است در ذیل کتاب دی که وارد باب ربا میشه. این مسئله یه مسئله خیلی جامعی بود، ما خیلی درش معطل شدیم. چندین مسئله بعدش رو دیگه ما حل کردیم. وقتی خوندیم میبینید که در لابلای مسئله اولا، مسئله دوم و سوم و چهارم این سه مسئله هم تقریبا حل شده. دو تا نکته در ذیل این مسئله باقی مونده که این دو نکته رو بگیم. و اما این بقیه هنا امران، امر اول راجع به شرط مزمر و مظهره که در عبارت تحریر الوسیله امام قدس سره بهش اشاره شده، ما هم گفتیم، ولی که مستقلن اینجا تحت عنوانی امر بیانش میکنیم، به خودی توضیح بیشتری بدیم. ببینید مسئله شرط مزمر و شرط مزهر در تمام معاملات هست، در بیع، در اجاره، در نکاح، در صلح، در ربا، همه جا شرایط گاهی تصریح بهش میشه، مزمر نی مزهره ظاهر شده، به شرط کذا، به شرط کذا، به شرط کذا، در بیع، در اجاره، در نکاح. ولی گاهی یه شرایطیست نمیگیم، اما آنجا که عیان است، چه حاجت به بیان است، واضح بین طرفه. چرا واضحه؟ این چرا رو دقت کنید، اضافه اینه. چرا به علت اینکه قبلا نشستیم صحبت هم کردیم، یه روز دو روز نشستیم با هم چک و چک کردیم، در اون جایی که میخواستن در باره این عروس و داماد صحبت بکنن مجلس شیرینی خوری گرفتن و شیرینی خوردن و حرفای قبلیشون رو زدن، قبل نخوندن اما شرط و شروطاشون رو قبلا نوشتن. حالا که میاد عقد میخوانه، اگر نگه به شرایط معلومه، بدون گفتن معلومه که اون شرایط باید باشه، چون قبلا نشستن و گفتن. این میشه شرایط مزمن. گاهی علتش اینه، گاهی نه. علت مزمر بودن اینه که در بین مردم متعارفه، یعنی یه چیزیه که نگفته مثل گفته. بنده جنس رو میخرم، معنیش معلومه، جنس سالم باید بدیم، باید بگم این اتومبیل رو میخرم به شرط اینکه سالم باشه. شرط نمیخوام، اتومبیل باید سالم باشه دیگه. لباس بشرط اینکه سالم بود. نه، همه اینها معلومه دیگه. یا مثلا حالا عرف غربی های بیبندگار میگن اونا یه همچین عرفی ندارن، اصلا در میان دختران شوهر نکرده شون شاید افراد باکره افراد بسیار کمی باشن، ما کار به اونا نداریم. در عرف ما شرط بکارت از شرایط عامه عرفیه عادیه ناگفته روشنه. بنابراین شرط مزمر گاهی به واسطه گفتگوهای قبلیه، گاهی به واسطه عرف عادتی است که حاکم بر محیطه و سبب میشه یک قیودی خواه نخواه در خود معامله اخذ بشود ولو تصریح نکنی. این نکته. و اما نکته دوم، چیزی که در آخر مسئله امام قدس سره فرموده و اشاره کرده، یعنی این است که ربای قرضی در تمام اجناس سگانه هست، مکیل، موزون، معدود. فرقی بین معدود و مکیل و موزون نیست. در ربای معاملی که جنسی رو به جنسی می فروشن با کم زیاد، در مکیل و موزون حرام، در معدود حرام نیست. اگر 10 تا تخم مرغ رو بفروشن به 11 تا، حرام نیست. چرا؟ چون معدوده. اگر 4 تا گوسفند رو بفروشن به 5 تا، حرام نیست چون معدوده. این 10 دست لباس رو نمیشن به اون 12 تا، لباس معدوده، نه موزونه نه مکیله، نه با کیل میفروشن نه با وزن، بلکه با عدد. در معاملات تنها در مکیل و موزون ربا هست، در معدود نیست. اما در باب قرض در همه چی ربا هست، هیچ فرقی نمیکنه. هر چیزی رو بدی بیشتر بگیری حرامه. 11 تخم قرض داری 12 تا بگیری حرامه. هر چیزی رو وام بدی، اسکناس معدود بدیه، مصداق وزیر معدود اسکناسه. شما 100,000 تومان میدی 105,000 تومان میگیری، قرضه، معدوده. معدود باشه، فرقی بین معدود و مکیل و موزون در باب قرض نیست. اون فرق مال بیعه، بیع جنس به جنسه، نوام. در وام هیچ فرقی نیست. دلیل این مسئله اولا شهرت و یا اجماعی است که در این مسئله است. شهرت فتوایی اولا شهرتی است که در مسئله است، و مهمتر از اون امومات ماست. احل الله البیع و حرم الربا. ما ربا رو گفتیم در قرآن مجید ظاهر در ربای قرضیه، و این که تون فلکم رؤوس اموالکم ربای قرضیه. اصلا ربایی که متعارف در زمان جاهلیت بوده و اسلام آن رو کوبیده ربای قرضیه. کلمه ربا عامه، فرق نمی کنه، معدود باشه، مکیل باشه، موزون باشه. عموماتی که میگه هر کسی جر منفعت بکنه حرامه، عامه. جر منفعت در معدود باشه، در مکیل باشه، در موزون باشه، هر چی میخواد باشه، حرامه. عموماتی که میگه اگر چیزی رو دادی لا یجوز به شرط، شرط اگر درش گذاشتی حرامه، خواه معدود باشه، خواه مکیل باشه، خواه موزون باشه. تمام عمومات ما شامل هست جنس می شود. در هیچ کدام از ابواب قرض نمی بینید عموماتی که در دایره مکیل موزون فقط باشه. در همه جا هست، دایره مکیل موزون هست، دایره معدود هم هست، همه اینها به شامل میشه. بنابراین اون به دلیل ما علاوه این که مسئله مسلم است نزد اصحاب، این است که عمومات ربا و عمومات جر منفعت و عمومات شرط همه اینها شامل می شد، فرقی بین اینها نه اون ولای مای کال عمومی زن اومده باب خرید و فروش بیع قرین اونجا هم باشه. ما قرائنی دارید در اونجا که ربا در مای کال مای زنه یعنی ربای معاوضی، مسلم است به قرینه روایات که ربای معاوضیه که لا ربا الا فی ما یقال او یوزن. یه نکته مهم در اینجاست، این که میگم مهمه واقعا مهمه، دقت کنید. و این از احادیث زیادی داریم در باب درهم و دینار که میگه درهم و دینار به اضافه نده. آیا اینها رو نمیشه در اینجا استدلال بهش کنیم که معدوده؟ تکرار میکنم احادیث زیادی داریم در ابواب ربا که میگه درهم و دینار رو اگر قرض بدی بیشتر نمیتوانی بگیری. آیا درهم و دینار معدود نیست؟ آیا این احادیث نمیشه دلیل محکمی برای این بحث قرار داد؟ ما میخواستیم بگیم فرقی نیست در ربا بین معدود ربا قرضی و غیر معدود. خب وقتی درهم و دینار امام میفرماید ربا درش حرامه، درهم و دینار هم جز معدوده، بنابراین این احادیث متعدد کثیره دلیل خوبی بر عمومیت می شود که شامل معدود و غیر معدود بشود. این سوال اجازه بدید. و اما جواب این است که درهم و دینار در احادیث ما به عنوان یک چیز موزون داخل در وزن حساب شد. در همه ابواب معاملات اینو دقت داشته باشید، درهم و دینار جز موزون ها هست، علت هم دارید. اونا روی وزن طلا و نقره حساب می کردن، سکه اضافه قیمت می آورد ولی مهم طلا و نقره بود. ولذا درهم میگیم فلان مقدار از وزنه، 12 نخود و 1 عشر و نه عشر، 12 نخود و مختصری بالا، این میشه یه درهم. دینار وزن بوده، 18 نخود، سکه اش میدادن، ولی ایکن در این حال معامله موزون بود، وزن طلا، وزن نقد. شاهد مهمی من برای این مسئله دارم عرض کنم که اگر لازم بود من شنبه توضیح بیشتری هم در باره این مسئله میدم. شاهد مهم این است که فرمودن اگر معامله درهم به درهم میکنید، معامله بید، یه چیزی اضافه کنید به این طرف یا اون طرف تربانش، اگر معدوده چرا چیزی اضافه کنید؟ معدود تربان نده، یه چیز از غیر جنسش. یعنی شما میخوای 10 درهم بفروشی به 12 درهم، فرمود یه چیزی هم با اون 10 درهم اضافه کن که اون 2 درهم اضافی مقابل اون چیز بیفته. 10 درهم میخوای 12 درهم، یه من گندم با این 10 درهم اضافه کن بفروش به 12 درهم تا 10 درهم مقابل 10 درهم بیفته، و یه من گندم مقابل 2 درهم اضافی یه لاره بمیش. اگر درهم جزء معدودات در عرف شرع اسلام هست، باید معامله 10 درهم با 12 درهم معدود اشکال نداشته باشه. پس چرا همه فرمودن باید یه چیزی اضافه کرد؟ اصلا در کتب فقه ما عنوان داره این مسئله است در جواهر و غیر جواهر، که اگر بخواهند درهم و دینار رو یکی رو به اضافه بفروشن، باید یه جنس خارجی هم به یکی اضافه کنن تا اون مازاد در مقابل اون جنس خارجی بیفته. این به خاطر این است که درهم و دینار موضوع بوده و رباطش می آمده، وزن به وزن می فروختن با اضافه حرام بوده. اگر معدود بود اشکالی نداشت معامله معدود به معدود با اضافه. حالا این نظر مبارکتون باشه، من جای جواهر رو براتون مشخص میکنم که مطالعه رو این بکنید و بدانید در ابواب فقه همه جا درهم و دینار به عنوان موزونه نه معدود، اسکناس حسابش جداست، اسکناس معدود وزن نداره، اما درهم دینار طلا نقره روی وزن بوده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.